بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين العبد المؤيد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. روزی که پشت سر گذاشتیم، روز جمعه متعلق به امام عصر ارواحنا فدا و ایام عزای حضرت سید الشهدا، شب تاسوعا است، شبی که واسطه توسل باب الهوائج قمر منیر بنی هاشم علیه السلام هست. سوال کردن از محضر امام عصر ارواحنا فدا، یکی از حجاج در صحرای منا که در کدام خیمه در صحرای منا دنبال شما بگردیم. آقا فرمودن هر خیمه ای که روزه عموی بزرگوارم قمر بنی هاشم علیه السلام برپا باشه. و بنا به نقلی فرمودن با سر به مجلسی که روضه ابوالفضل العباس درش برگزار باشه سر میزنم انشالله. امشب ولی عصر صاحب اصلی ماتم توجه خاص خودش رو از ما دریغ نکنه و دلهای ما رو مورد توجه و عنایت خودش قرار بده، جهت عرض تعزیت و تسلیت به پیشگاه امام عصر ارواحنا فدا، درخواست سلامتی وجود ارزشمندشون از همه بلیات و جهت تعجیل در فرج نورانیشون صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب صحبتی که به برکت مجلس امام حسین علیه السلام خدمت عزاداران عزیز حاضر در این جمع و این محفل در این چند شب ارائه شد، به نظرم میاد که امشب یک جمع‌بندی داشته باشم، چون فردا شب شب عاشوراست، ممکنه بحث دیگری باشه و صحبت دیگری خدمت عزیزان ارائه بشه. ما در این مورد شروع کردیم به عرض و صحبت که گاهی وقتا انسان، جامعه دچار سوء تفاهم ها و سوء برداشت هایی میشه، دچار اشتباه میشه. خداوند متعال هم از طریق انبیا و اولیاء دین، ائمه اطهار علیهم السلام، علما، هم در قالب کلام خودش این اشتباه ها و این سوء برداشت ها رو اصلاح میکنه. به عنوان نمونه آیه 177 سوره مبارکه بقره رو با هم مرور کردیم که در این آیه شریفه به خلاف اونی که مردم فکر میکردن مصادیق بر و نیکی، چیزهای دیگری معرفی شد. مردم گمانشون این بود که ظاهر دین مصداق خیر و مصداق نیکی است، اما خداوند متعال 6-7 مورد به عنوان مصادیق بر و نیکی و خیر معرفی کرد، از عقاید، از خدمات اجتماعی، از پایبندی به عبادتی مثل نماز، انجام فریضه ای مثل زکات، مسئله صبر، مسئله وفای به عهد، اینها رو به عنوان مصادیق بر و نیکی معرفی کرد. آخر این آیه می‌فرماید اولئک الذین صدقوا، کسایی که به این اصول معرفی شده پایبند باشن راست میگن. یه تعبیری امام حسین علیه السلام داره در مورد معرفی شیعه، روایتی دارن حضرت سید الشهدا که شیعه ما کیا هستن. فرمودن شیعه ما اهل دغلبازی نیست، شیعه ما اهل خیانت نیست، غل و غش یا به تعبیر صحیحش غل و غش در شیعه پیدا نمیشه. شیعه کم فروش نیست. کم فروش هم منظور نیست که حالا اگه کاسب باشه مثلا تو ترازوش، نه، ممکنه من از اول از خودم شروع کنم، مثل بنده ممکنه کم فروشی بکنه، اون کارمند بزرگوار که پشت میز نشسته و پستی رو در واقع به عهده داره که باید خدمت کنه به مردم اما خدمت نمیکنه، او هم داره کم فروشی میکنه. معلم بزرگواری که احیانا خدای نکرده سر کلاس حاضر میشه و از اون زمانی که در اختیارش قرار داده شده به بهترین صورت استفاده نمی کند برای تربیت و تعلیم شاگرد خودش و دانش آموز خودش، ممکنه کم فروشی بکنه. اون دانش آموزی که از بیت المال یک صندلی در واقع بهش رسیده و فرصتی که اون معلم داره براش میگذاره استفاده نمی کند، دانشجوش و بقیه اقشار، همه ممکنه در معرض کم فروشی باشن. امام حسین علیه السلام فرمود شیعه کم فروش نیست، شیعه خیانتکار نیست، شیعه دنبال دغلبازی نیست. اگر بخوایم در یک کلمه با این آیه شریفه یک ویژگی مشترک بین همه شیعیان معرفی بکنیم، اون صدق است، راستگویی و راستکرداری. قرآن کریم هم ما رو دعوت میکند به همین مسئله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا پیشه کنید و همراه صادقین باشید. از پیامبر پرسیدن صادقین کیا هستند؟ جالبه هر کجا قرآن کریم از صدق سخن گفته، صدیق، صادق و دعوت کرده به همراهی با اهل صدق، پیامبر فرمود مصداقش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. شیعه غیر از اینه؟ شیعه باید همراه علی علیه السلام باشه، شیعه باید همراه امام حسین علیه السلام باشه. اما نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم از این آیه بگیریم و امشب تو این جمع‌بندی خدمتون عرض خواهم کرد، این آیه شریف، آیه 177 سوره مبارکه بقره، به ما می‌فرماید دین یه ظاهر داره و یک باطن. ظاهر دین اتفاقا خیلی جذابه. ظاهر دین، حالا طبق عرضی که شب‌های گذشته هم داشتم، طرفدار زیاد داره. یه فرمایشی پیامبر به امیر مؤمنان دارن، خیلی جای دقت و تأمل داره. فرمودن یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت باتمام الفرائض، اگر دیدی مردم خیلی دنبال انجام مستحباتن، تو مراقب باش، دنبال این باش که فرائض و واجباتت رو به صورت تام و تمام انجام بدی. اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت باتمام الفرائض، یعنی چی؟ یک برداشتی که میشه از این فرمایش پیامبر اکرم داشت اینه که ظواهر دین، عمدش حتی مستحبات، طرفدار زیاد داره، مردم دوست دارن انجام بدن اینا رو، بالاخره دیده میشه. بعضی از عبادات هستن معروفن به عبادت خفی، مثل اذکاری که بعضیاشون ذکر خفیان، مثلا ذکر لا اله الا الله گفتن جزء اذکاری است که خیلی توصیه کردن بگید، یه عنوان و صفتش هم ذکر خفیه، هم تربیت کننده توحیدی لا اله الا الله شعار توحیده، هم دقت بفرمایید در گفتنش و در اداش خیلی شکل و حالت دهان انسان تغییری نمیکنه، سینوساد و عرضم به خدمت شما هی جیمی و اینا هم نداره. آدم ذکری مثل ذکر زیبای صلوات رو شما یه صلواتی هدیه بکنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ممکنه خیلی دوست داشته باشه بگه، چون هم ساد داره روی سادش میدانه هی تأکید بکنه، هم خی داره هی جیمی داره، هم عین داره، بالاخره ادای اینها به دور و بر ما هم این رو میفهموند که من دارم ذکر میگم، ولی لا اله الا الله حتی لبها هم ممکنه به هم نخوره. بعضی عبادات هستن عبادت خفیان، مثل روزه. روزه کاری برای انجام دادن نداره، همش تروکه، نخور، آب ننوش. اون مواردی که حالا در مورد روزه دار گفتن باید ترک بکنه، همینا رو که ترک بکنه روزه گرفته، لذا کسی هم متوجه نمیشه. غالبا کسی که روزه داره است بقیه متوجه نمیشن، اگه خودش حالا سعی بر این که بفهماند نداشته باشه. اذکار و عباداتی که اینجوریان خیلی توصیه شده بهش. اما یه سری عبادات هست خب طرفدارش هم زیاده، چون دیده میشه، بالاخره مردم هم میفهمن. حالا نمیگیم خدای نکرده نیت انجام دهندش خالص نیست، ولی خب آدم بالاخره بخواد نخواد یه مقدار قلقلکش میاد، خوشش میاد که دیگران متوجه بشن. اما اون روح دین و باطن دین که سازنده است ممکنه طرفدار چندانی نداشته باشه. نماز خون زیاد داریم، اما اقامه کننده نماز چند تا داریم؟ اهل اسلام زیاد داریم، اما مؤمن، دیشب آیاتی که حالا این رو دارم عرض میکنم برای این که کنارش این پیام هم ازش استفاده بکنیم، این قرآنی که خونده میشه آغاز جلسات در واقع شعار جلسات عرض ارادت و اظهار محبت به اهل بیت پیامبر اینه که ما بین قرآن و اطرت پیوند میخواییم برقرار بکنیم دیگه، به این قرآن ها دقت بکنیم وقتی خونده میشه. دیشب آیاتی که عزیز دلمون اینجا تلاوت کردن، یکیش این آیه زیبا بود که قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، خدا به پیامبر میفرماد بهشون بگو که قل لم تؤمنو ولکن قولوا اسلمنا، شما هنوز ایمان نیاوردید، اگه دنبال عنوانی برای خودتون هستید بگید ما مسلمونیم، نگید ما مؤمنیم. فرقش چیه؟ مسلمان با مؤمن مگه متفاوته؟ ادامه آیه میفرماید ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. امام رضا علیه السلام فرمودن اسلام اون چیزیست که به زبان جاری میشه، این قشنگه، زیباست، جذابه، خیلی هم مسئولیتی نداره. الاسلام ما جرت علی اللسان، اون چه به زبان جاری میشه، شهادتین لا اله الا الله، وقتی انسان گفت اشهد ان لا اله الا الله و شهادت داد به رسالت خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، اینو بهش میگن مسلمان. خب براش احترام قائلن، باهاش معامله میکنن، اگر خواست ازدواج کنه در واقع این بحث عقد ازدواجش رو میپذیره جامعه. اما امام رضا فرمود اما ایمان، الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان اونیست که علاوه بر جریان بر زبان به دل هم بنشینه، دلم بپذیرتش، قلب قبولش بکنه. خب چطور میتوانیم بگیم قلب قبول کرده یا نه؟ اون چه بر زبان جاری کردیم آیا قلب پذیرفته یا نه؟ امام رضا فرمود صدقت هل اعمال، عمل انسان تصدیقش کنه، لا اله الا الله رو اعمال ما تصدیق بکنه. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودن بالاترین ذکر، ذکر عملی است، یعنی لا اله الا الله رو بهش عمل کن، سبحان الله رو بهش عمل کن. سبحان الله یعنی خدا منزه، پاک است از هر چه بدی که میشه تصور کرد، خدا رو ما پاک میدانیم. اما آیا تو زندگیمون هم خدا منزه هست؟ تو فکرمون، تو ارتباطمون با خدا، خدا پاک و منزهه؟ این سوره مبارکه حمدی که ما در نماز موظف هستیم به عنوان الفبای بندگی، من تعبیرم از سوره مبارکه حمد اینه، دلیلش هم این هست، ماها وقتی وارد یک فضای آموزشی میشیم، از 7 سالگی که میریم مدرسه، در سال اول ابتدایی بهمون یه سری مطالب رو، چه در به اصطلاح فارسی حالا یا اون زبان و ادبیاتمون یا در علم ریاضی، یه اولیاتی رو یاد میدن. خیلی ساده است، الفبا رو به ما آموزش میدن و مجموعه اعداد رو یاد میدن. ما هر چقدر سطح علمیمون بالا بره، نمیتوانیم بگیم از آنچه در اول ابتدایی آموختیم بی نیازیم. تو هر رشته‌ای، در هر سطحی که تحصیل بکنیم، به اون چیزهایی که روز اول یادمون دادن و سال اول آموختیم نیاز داریم. مدام باید این همراهمون باشه. نمیشه خب اونا رو پاک کنیم، ما مطالب مهمتر داریم یاد میگیریم. نه، الفبا رو همیشه بهش نیاز داریم. در کلاس بندگی خدا سوره مبارکه حمدی همچین حالتی داره، مختصره، ظاهراً ساده است، اما همیشه بهش نیاز داریم. پیامبر خدا هم سوره حمد رو موظف بود در نمازهای یومیه و غیره نافله هاش تکرار کنه. هر چقدر سلسله مراتب رو بیایم رو به پایین، همه باز همین تکلیف رو دارن، همه مسلمونا در شبانه روز ما نمازهای پنجگانه‌ای که گنجانده شده، در هر نماز 2 مرتبه بدون جایگزین سوره هم دوات خونده بشه. پس سوره مهمیه. یک آیه از این سوره مبارکه، این آیه معروفی است که بالاخره ما هر روز هی تکرارش میکنیم دیگه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستیم خدا، فقط از تو کمک میگیریم خدا. نعبدک و نستعینک هم نیست، از نظر ادبیاتی قاعدتا جمله ترتیبش این شکلیه، فعل باید بیاد، بعد از فعل فاعل بیاد، بعد مفعول بیاد. اگر این شکل، این شکل استاندارد به هم ریخت، تو ادبیات عرب میگن که یه فایده‌ای باید داشته باشه. در این عبارت ایاک نعبد، مفعول که جاش پایان جمله بود آمد اول جمله. فایدهش چیه؟ میگن افاده حصر میکنه اصطلاحاً. افاده حصر یعنی چی؟ تو فارسی میشه فقط. نعبدک یعنی تو رو میپرستیم، اما ایاک نعبد میشه فقط تو رو میپرستیم. خب فرقش چیه؟ تو رو میپرستیم یعنی اگر احیانا اتفاق افتاد ثروتم میپرستیم، تو رو میپرستیم ثروتم کنارت، تو رو میپرستیم مقامم میپرستیم، تو رو میپرستیم فلان رئیسم، فلان مثلا فرض بفرمایید صاحب منصبم میپرستیم، خانوادمونم میپرستیم. اما وقتی شد ایاک نعبد، دیگه هیچ معبودی حق ورود به دایره عبادت و بندگی ما رو نداره، فقط خداست. ما هر روز 10 مرتبه داریم به خدا میگیم ایاک نعبد. اما در عمل هم آیا ایاک نعبد هستیم یا نیستیم؟ این معنای فرمایش امام رضا علیه السلام که علاوه بر زبان به دل بنشیند. خب چطور متوجه میشیم به دل نشسته؟ فرمود صدقت الاعمال، عمل ما تصدیقش بکنه. با رفتارمون نشون بدیم ایاک نعبد رو، با رفتار نشون بدیم ایاک نستعین. آیه 177 سوره معرکه بقره به ما میگه دین یه ظاهر داره که به عنوان نمونه از ظواهر دین قبله رو مطرح کرد. یه قبله داریم، اما این قبله به شرطی فایده داره برای شما که اون باطن دین که اعتقاد است که نماز به پا داشته شده است، زکات پرداخت شده است، خدمات اجتماعی، صبر، وفای به عهد، به شرطی اون قبله به درد ما میخورد که این نتیجه رو برای ما داشته باشه. آیا میشود این رو تعمیم بدیم به بقیه ارتباطات دینیمون؟ بله. ارادت به امام حسین علیه السلام یه ظاهر داره، این جلساته، این مجالس ظاهر ارتباط ما با امام حسین علیه السلامه. این ظاهر ممکنه گاهی وقتا کم و زیاد بشه، تعارف نداره، کما اینکه نماز کم و زیاد میشه. نماز در حالت عادیش که رکوع و سجده ظاهرش هست، این اذکار ظاهرش هست، باطنش تنها عن الفحشاء والمنکر ذکر خداست. این ظاهر نماز گاهی وقتا کم و زیاد میشه. تو حالت عادیش ما باید رو به قبله بایستیم، رکوع، سجده، از کار مختلف بنشینیم، گاهی وقتا ایستاده باشیم، نماز بخونیم. اگر سخت شد، شرایط عوض شد، آیا این نماز شکلش عوض نمیشه؟ چرا؟ نماز به صورت نشستم خونده میشه، نماز به صورت دراز کشیدم خونده میشه. بعضی ها تکلیفشون فقط به هم زدن پلک هست در نماز، نه رکوع دارن نه سجده دارن. ما در منابع فقهیمون نمازی داریم به نام صلات القریق، نماز کسی که داره غرق میشه، نه قبله داره نه طهارت، وضو، تیمم، هیچ کدوم، نه رکوع نه سجده نه شرایط مختلف نماز. همین میگن طرف که داره غرق میشه اگه فهمید وقت نمازش رسیده، چون مهمه، اگر فهمید وقت نمازش رسیده نیت نماز بکند، فقط اون اذکاری که براش ممکنه از ذهنش مرور کنه، عبور بده، که تکلیفش رو حتی در اون حالت هم انجام داده باشه. مهم این است اون روح حفظ بشه، ممکنه شکلش عوض بشه. امسال ما این تجربه رو دیدیم، هم اونایی که گفتند به هیچ قیمتی ما اون شکل و ظاهر عرض ارادت و عزاداری برای امام حسین علیه السلام رو حاضر نیستیم تغییر بدیم اشتباه کردن، هم اونی که به کوچکترین مناسبتی گفت این بساط رو تعطیل بکنیم، این مال ماست تعطیل بکنیم، ما چی کاره ایم تعطیل بکنیم. اما من بیشتر با اون گروه اول میخوام این نتیجه رو بگیرم امشب و جمع بکنم بحثی که میخواستم ارائه بدم. یه عده‌ام شنیدید از تریبون‌های مختلف، حتی کار به جایی کشید گفتن آقا کسر شأن امام حسین، ما بخوایم ماسک بزنیم تو جلسه امام حسین زشته. چه حرفیه؟ همه ما معتقدیم مجلس سیدالشهدا، حرم اهل بیت پیامبر، دارالشفاست، اما اینا برادر ظاهر ماجراست. اگر این ظاهر دستخوش تغییر شد، آیا سرشکستگی پناه بر خدا برای صاحب این مجلس؟ ابدا. در طول تاریخ بارها حرم مطهر امام حسین علیه السلام رو تخریب کردن، دوباره ساختن. حالا چون خراب شد، سرشکستگی امام حسینه؟ کعبه معظمه بارها توسط عوامل انسانی و غیر انسانی طبیعی آسیب دیده، خانه خداست. ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه است که برای مردم بنا شده. فیه آیات بینات، معجزات آشکار درش هست. نزد همه ادیان تقدس داره کعبه، حتی مشرکین کعبه رو مقدس می دانستن. همین یزید پلید لعنت الله علیه سال سوم حکومتش با آتیش کشید کعبه رو. چی شد؟ کعبه از بین رفت؟ حقیقت کعبه است که کار میکنه، حقیقت کعبه است که اثرگذار است، وگرنه این آل خبیث سعود خدا انشالله شرشون رو از سر مسلمونا و ممالک اسلامی کم و کوتاه بگرداند. اینا خودشون رو خادم حرمین میدانن، خائن الحرمینن، ولی خب عنوانشون خادم الحرمینه دیگه. حقیقت کعبه چی برای اینا داشته؟ هیچ. حقیقت خدمت به کعبه چی براشون داشته؟ هیچ. یه خادمی در داستانهای شگفت شهید دستقیب هست، یه خادمی در آرامگاه و مقبره میثم تمار خدمت میکرده. میثم تمار اون صحابی جلیل القدر پیامبر امیر مؤمنان، کسی که چند روز قبل از شهادت امام حسین علیه السلام، تقریبا 12 روز، 28 ذوالحجه به شهادت رسید. شهید دستقیب میگه ما رفتیم زیارت آرامگاه میثم تمار که نزدیک مسجد کوفه. یه خادمی داشت، همینجوری به دل من افتاد، شهید دستقیب میفرماید، به دلم افتاد که یه کمکی به این خادم بکنم. یه مبلغی رو از همراهی ها جمع کردیم و بردیم تقدیم این آقا بکنیم، گفتیم دستت درد نکنه، شما اینجا زحمت میکشید، جاری میکنی، مرتب، نظافت، اینا. قبول نکرد، به خلاف بقیه به اصطلاح زیارتگاه هایی که رفته بودیم، هر کاری کردیم نپذیرفت. هرچی اصرار کردیم گفت نه. آخرش من کشیدمش کنار، گفتم شاید خجالت میکشه. شهید دستقیب میفرماید، گفتم شاید خجالت میکشه. خلوتی پیدا کردم، گفتم آقا اینو ما با یه رضایت و طیب خاطر و با یه نیتی داریم به شما کمک میکنیم. گفت صاحب همین قبر داره منو اداره میکنه، میثم تمار، خادم اهل بیت، ارادتمند به علی علیه السلام. گفتم چطور؟ گفت من هر چند وقت یه بار خود جناب میثم میاد بخوابم، یه آدرسی میده، میرم مثلا فلان قسمت بیابان زمین رو میکنم، یه مثلا سکه‌ای پیدا میکنم میبرم میفروشمش، سکه طلایی رو میبرم میفروشم، زندگیم داره با همین اداره میشه. و واقعا هم نپذیرفت از ما. شهید دستقیب میفرماید خادم یکی از اصحاب امیر مؤمنان اعتقاد دارد که روح اون بزرگوار، روح این خدمت داره ادارش میکنه. بعد خادم حرمین شریفین از روح این خدمت چه بهره‌ای برده؟ اینا ظاهر ماجراست، اونی که کار کننده است و اثرگذار باطن بزرگواران. عرض کردم گاهی ممکنه مجلس امام حسین علیه السلام اونی که ما فکر میکنیم و عادت داشتیم بهش نباشه. مثل امسال ما چقدر میتوانیم با روح این جلسه ارتباط برقرار بکنیم؟ این فکر اشتباهیه که نه، اگر اون شکل به هم خورد دیگه اصلا کسر شأن امام است و خدای نکرده پناه میبریم به خدا مایه سرشکستگی. نه، بارها حرم سیدالشهدا تخریب شد، دوباره ساخته شد. عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، همین امامزاده ارزشمندی که در شهر ری دفن هستند و در زیارت نامشون میخونیم که ما امید داریم وقتی به زیارت شما میایم ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو ببریم، میگه من وقتی متوکل عباسی تجلیل بفرمایید صلواتی خط بفرمایید اللهم صل علی محمد. آجا من عذرخواهی میکنم، مقدم نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم شهرمون حضرت آیت الله شعبانی رو گرامی می‌داریم به مجلس امام حسین علیه السلام و از خداوند متعال توفیق برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی مخصوصا این بزرگوار درخواست داریم. عبدالعظیم حسنی علیه السلام می‌فرماید من وارد بر کربلا شدم. خب یه عده زائر دوروبر قبر مطهر امام حسین علیه السلام، نه با این شکلی که من و شما الان دیدیم و تصورمون هست، حرمی باشد و گنبدی و گلدستهی و صحنی و سرایی و نه، یه سایبان 4 ستون با یه گنبد مانندی روی این قبر که وقتی زائر میاد زیر سایش یه آسایشی داشته باشه. اما همینم هم تحمل نکردن. عبدالعظیم میفرماید وقتی وارد شدم یه گروهی از طرف خلافت، دستگاه خلافت عباسی آمده بودن برای تخریب همین بنای ساده. فرمانده این گروه هم برای اینکه روحیه شیعیان رو تضعیف بکنه، این زائرا رو به هم بریزه، هم بهانه از دست اینا بگیرد، اینا یه وقتی آشوب نکنن، شورش نکنن، آمد جلو گفت من امروز آمدم قبر امام شما رو تخریب کنم. اگر حقیقتی داشته باشد این قبر و این مزار، قاعدتا من باید بلایی بر سرم نازل بشه، عذاب بشم. و شاهدم آورد به سپاه ابرهه که میخواستن بیان خانه خدا رو تخریب بکنند و اون بلا سرشون اومد، اصحاب فیل. اگر بلایی بر سر من آمد، معلومه شما درست عمل میکردید و جایی درستی آمدید و بالاخره ما اشتباه میکردیم، اما اگر بلایی بر سر من نیامد، معلومه شما دارید اشتباه میرید راه رو، بیهوده جمع شدید اینجا. خب جماعت هم یه عده‌ای مثل بنده شاید یا سوادش رو نداشتن برن جواب ای آقا رو بدن یا جرأتش رو نداشتن. عبدالعظیم میگه من خودم پیش قدم شدم، جلو رفتم، گفتم معجزه امام ما به این نیست که اگر الان شما قبرش رو بهش تعرض کردی و تخریبش کردی بلایی به سرت بیاد. امام ما رو کشتند و جنایات دیگر پشت سر هم مرتکب شدند، اما اون لحظه خدا یقه اونها رو نگرفت. اون جنایتکاری که سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسید، اون لحظه بلایی سرش نیامد، نه سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد، نه خودش سنگ شد، نه آتش گرفت. معجزه امام ما، معجزه مجالس اهل بیت به اون ظواهر نیست. معجزه امام ما به این است که خلیفه عباسی که امپراتوری و حکومتش شرق و غربش قابل احسانیست، با این گستردگی در سرزمین های اسلامی تحمل این چند متر جا که مردم جمع بشند و از روح این امام مدد بگیرند و بعد برای خلیفه ایجاد مزاحمت بشه و خطر داشته باشد برای خلیفه، تحمل این رو ندارن. این اعجاز مجالس اهل بیت. ممکنه مجلس امام حسین با 2 نفر برگزار بشه، اگر اون روح رو داشت داریم درست میریم، نه اون فکر افراطی که گفت هیچ تغییری نباید بدیم و از این حسن ظن و اعتقاد به حق من و شما سوء استفاده میخواست بکنه. گفت اینا دارالشفاست، بله ما هم اعتقادمون اینه. بیماری های جسمی و روحی رو مردم آمدن در این خانه و شفا گرفتن، شکی ندارد، تردیدی نداره. نه اون فکر افراطی رو ما قبول داریم که به این بهانه میخواستن تقابل بین عقل و دین قائل بشن و قرار بدن، نه این فکر تفریطی که به این مناسبت دیگه ما تعطیل بکنیم همه چیزو. نه، ما چیکاره این میخواییم تعطیل بکنیم؟ برگزار کننده این مجالس، بانی این مجالس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او تصمیم میگیرد. چه کسی چه کاری، اینا حرف احساسی نیست. مأموریت میدن به ما، به هر کدوم ما مأموریت میدن. و اینم نیست که حال دیشب من داشتم وارد جلسه میشدم، رفقای دم در که امسال واقعا هم زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده، اجرشون هم پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها محفوظه، خیلی زحمت کشیدن برای اینکه این جمع تشکیل بشه، شما بیاید استفاده بکنید. یه عزیزی دم در گفت آقا برای ما هم دعا کنید اونجا. گفتم شما باید برای ما دعا کنید، اعتقاد دارم به این قضیه. اون حکایتی که شیخ عباس قمی از اون مداح مازندرانی نقل میکنه که یه جمعی از جوانها رو ورداش برد کربلا، شب جمعه بود، رسیدند و وارد برحرم شدن. سید الشهدا اینجوری میگه، تو عالم کشف آمد از من تشکر کرد، چند تا پیام به هم داد امام حسین. یه آقای مسئول کاروان، کارواندار میگه، یکیش این بود، حالا من شاهد بحثم و عرضم، این که فرمود یه آقاییست پیرمردیست تو حسینیتون خدمت میکنه تو روستاتون، چای میریزه، کفش جفت میکنه، خیلی دوست داره بیاد کربلا ولی نمیتواند، نه جسمی نه مالی توانش رو نداره. بهش بگید ما پذیرفتیم، حواسمون بهش هست. با این تفاوت جایگاه فکر نکنید که اون شأن هم نه، قطعا شما یه خدمتگزار در قالب مستمع خوش به حالت که کاست از بنده روسیاه به عنوان خطیب این جلسه کاست پرتره. خدا توفیق بده اون روحی که حاکم است بر این جلسات و باید همین نتیجه بشه. ارزش در این است که ما از اون روح مدد بگیریم، از اون حقیقت چیزی گیرمون بیاد انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب تاسوع است، شب توسل به قمر بنی هاشم. ما هر شب یه نکته در مورد اشک و گریه بر سید الشهدا و مصائب اهل بیت عرض می کردیم. امشب این نکته رو میخوام یادآوری بکنم خدمت عزیزان و انشالله از ذکر ذاکران اهل بیت هم بهره بیشتری میبرید. از نسل قمر بنی هاشم افراد ادیب و فرهیخته‌ای پا به عرصه وجود گذاشتن. نواده های ایشان معروفن مخصوصا در ادبیات و اشعار بسیار زیبایی در رسای جد بزرگوارشون قمر بنی هاشم دارن. یکی از نواده های ابوالفضل العباس یکی دو بیت شعر ازش معروف نقل شده و در مقاتل معمولا و در روزه های مربوط به قمر بنی هاشم اینها رو به زبان عربی یادآوری میکنن. با من و شمایی که آمدیم به مجلس عزای امام حسین و امشب واسطمون ابوالفضل العباس علیه السلام، گفت احق الناس ایبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلا. اگه میخواید گریه کنید، میدانید کی مستحق تر است از همه بر گریه، کی حق دارتر تو این بساط عشق؟ اون جوانی است که حسین رو به گریه انداخت در کربلا. اخوه و ابن والده علی، برادر حسین، جوان کیه؟ پسر علی ابن ابی طالب، ابوالفضل المدرج بالدمائی، همو ابوالفضلی که حسین وقتی آمد بالای سرش فبکا بکا ان آلیا با صدای بلند شروع کرد گریه کرد. اگه میخوای اشک بریزی امشب بگو یا ابا عبدالله میخوام با اشکم به شما کمک کنم در تحمل مصیبت ابوالفضل العباس، چون خیلی سخت بود برای سید الشهدا، لذا هیچ جا این حرف رو نزد و نفرمود که الان انکسر زهری. دیدن دست به کمر گرفته صدا میزند الان کمرم شکست. و قلت حیلتی صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.